أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود که باید عرض بشه اینه که اگر در خاطر عزیزان باشه، ما در قدیم در جلساتی در چند جلسه صحبتی کردیم پیرامون شباهت‌های آقا سید الشهدا با حضرت یحیی علیه السلام، و اینجوری که در خاطرم هست 12 شباهت از حضرت یحیی و ابا عبدالله ذکر کردیم. منتها حالا یک بحثی داریم این مقدار ریشه‌ای تر از نظر انطباق تاریخی. شما مستحضر هستید حضرت ابراهیم علیه السلام که پدر موحدان عالمه و ذریه طیبه خداوند به ایشون عنایت کرده، که از نسل ایشون انبیاء فراوانی متولد شده اند و بیشترین ادیانی که الان اصلا در روی زمین هستش ادیان ابراهیمی هست. یعنی دین یهود، دین مسیحیت، سابعین که پیروان حضرت یحیی هستند که ادیشون حتی در ایران هم جنوب ایران خوزستان اونجا هستند و همچنین مسلمان ها که اینها رو میگن ادیان ابراهیمی چون همه در ذریه حضرت ابراهیم واقع شدن. حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند دو تا فرزند به ایشون عنایت کرد، یکی حضرت اسماعیل و یکی اسحاق. لکن مطلبی که بود این بود که اینها هر کدوم از یک مادر بودن، یکیشون که حضرت اسحاق باشه از حضرت ساره بود که سارا میگن، همون ساره ساره سارای سارا اینا که گفته میشه همون تلفظ ساره که همسر حضرت ابراهیم بود و زنی بود که در روایت داریم زیبایی در مردها به یوسف داده شده بود و در زنها به ساره که ساره مادر بزرگ حضرت یوسف میشد و همسر دیگهشون که کنیزی بود به نام هاجر. از کنیز خداوند از حضرت ابراهیم از حضرت ساره بچه دار نمی شد. مدت مدیدی طول کشید. ساره کنیز خودش هاجر رو به حضرت ابراهیم بخشید، گفت شاید خداوند از این به تو فرزندی عنایت کنه و همینجور هم شد و حضرت اسماعیل به دنیا آمد. بعد از به دنیا آمدن اسماعیل طبیعتاً توجه حضرت ابراهیم جلب شد طرف اون کنیز و اون بچه که حضرت اسماعیل بود و ساره این وسط یه مقدار ناراحت شد. بنا به وحی الهی حضرت ابراهیم اینها رو برداشت و برد در مکه که اون موقع آبادان نبود، زمین لمیزرعی بود. مسافت‌های زیادی رو حضرت ابراهیم طی کرد جوری که نمیدونست کجا باید بره، نوری رو در افق میدید اون نور رو دنبال میکرد تا به سرزمین مکه رسید. بنا به وحی الهی اون بچه و مادر رو اونجا گذاشت و رفت. یه مادر و یه بچه رو تک تنها تو بیابان رها کرد که حتی آب هم نبود. اون داستان زمزم، چشمه که حضرت اسماعیل پاز به زمین زد و آب جاری شد که الان هم که الان چشمه زمزم حدود 4-5 هزار ساله همینجور این چشمه جریان داره. از اون طرف بعد از مدتی حضرت ساره حامله شد در حالی که خودش هم پیر شده بود که عجوزون عقیم، پیرزنی نازا. در این حال خداوند فرزندی بهش داد که اسحاق نام داشت و من وراء اسحاق یعقوب. خداوند به اسحاق فرزندی داد یعقوب. حضرت یعقوب رو لقبش اسرائیل بود. اسرائیل هم بنابه روایات که ترجمه کرده اند میگه اسرا یعنی عبد و ایل یعنی خدا. اسرائیل یعنی عبدالله یا بنده خدا. بعد به فرزندان حضرت یعقوب میگفتن بنی اسرائیل، همون جوری که اسماعیل اون هم به معنای شنونده خداست، کسی که گوش میکنه به حرف خدا. اسماعیل دو شقه شدن فرزندان حضرت ابراهیم، بنی اسرائیل و بنی اسماعیل. نبوت در بنی اسرائیل از کجا شروع شد؟ حضرت یعقوب که حضرت یوسف رو گم کرد، حضرت یوسف سر از مصر در آورد، بعد از 40 سال بنی اسرائیل رو به مصر منتقل کرد، اونجا سکنا داد، مدت مدیدی اونجا ساکن بودن. حضرت یوسف که از دنیا رفت، اون فرعون از دنیا رفت، فراعنه بعدی اینا دوباره رفتن طرف بت پرستی. و بنی اسرائیل که با غیر خودشون ازدواج نمی کردن، اونجا تحت فشار قرار گرفتن، چون موحد بودن، یکتاپرست بودن، بت پرستی رو بر نمی تابیدن، لذا مصری ها اینا رو تحت فشار قرار دادن، بیگاری می کشیدن که بنا به بعضی از تواریخ حدود 400 سال در مصر پیامبری هم نداشتن بعد از حضرت یوسف. ولی مژده به اینا داده شده بود که موسی بن عمران، کسی به نام موسی بن عمران میاد به شما رو نجات میده. به خاطر همین روایت میگه اینا او اسم فرزندانشون میذاشتن عمران، که او اسم پسرشو بذاره موسی که بشه موسی بن عمران، بلکه همون بچه‌ای بشه که منتظرشن. اما با این حرفا نیست که آخر حضرت موسی علیه السلام که مبعوث شد و بنی اسرائیل رو نجات داد از یوغ فرعونیان و اونها رو برد به طرف همون کنعان، همون اورشلیم و فلسطین و اون طرفا. از اینجا انبیا یکی یکی برای بنی اسرائیل آمدن، یعنی در میان خودشون مبعوث شدن. اما از اون طرف در بنی اسماعیل، یعنی در فرزندان اسماعیل، پیامبری نبود. پیامبری در بنی اسماعیل نبود دیگه بعد از حضرت اسماعیل. حضرت موسی که از دنیا رفت، حضرت هارون قبل از ایشون از دنیا رفت، جانشین ایشون حضرت یوشع شد، یوشع ابن نون. تاریخ بنی اسرائیل تقریبا مکتوبه، با اینکه نزدیک 3000 خورده ای ساله مکتوبه، که در همین کتابی که اینجا هست، کتاب مقدس، عهد عتیق و عهد جدید، کتاب های انبیا، سرگذشت بنی اسرائیل، حالا چقدر تحریف شده، چقدرش درسته، چقدرش اینا شد کاری نداری، ولی منظور مکتوب هست. و جناب ابو ریحان بیرونی سلام علیکم در کتاب آثار الباقیه عن القرون الخالیه، اونجا هم در مورد بنی اسرائیل، یهود، پادشاهانشون، انبیاءشون، اینا خیلی صحبت کرده. پیامبر اکرم فرمود آنچه در امم گذشته اتفاق افتاده، نعل به نعل در این امت پیاده میشه. من این نکته رو قبلش بگم، در بنی اسماعیل پیامبری نبود، انبیا در بنی اسرائیل یکی یکی مبعوث می شدن تا آخرین. حالا چقدر از این انبیا کشته شدن، چقدرشون شکنجه شدن، چقدر اذیت شدن، حالا که روایت داریم در یک روز در بنی اسرائیل 70 پیغمبر رو سر بریدن، اینها 70 پیغمبر رو در یک روز سر بریدن و بعد رفتن در میان بازارها شروع کردن خرید و فروش انگار که نه اتفاقی افتاده، تا آخرین قدوس بنی اسرائیل که کی بود؟ حضرت عیسی مسیح. حضرت عیسی آخرین قدوس، قدوس که میگن یعنی انسان مقدس، همون پیامبر الهی، انسانهای برگزیده. آخرین قدوس بنی اسرائیل حضرت عیسی بود که خاتم انبیاست در بنی اسرائیل. خاتم انبیا در بنی اسرائیل، نه در کل نبوت. خاتم الانبیا به نحو اطلاق پیامبر ماست که آخرین پیامبر از نسل اسماعیل شد. خب که یهود چون از انبیا بهشون خبر داده بودن، شما میدونید در جزیره العرب چقدر یهود وجود داشت، یهودیان خیبر، بنی قریظه، یهودیان مدینه، چقدر پر یهودی بود. چرا اونجا یهود اونجا چیکار میکردن؟ اینا شنیده بودن که پیامبر آخر از زمان، آخرین پیامبر تو این منطقه میاد، آمده بودن بلکه اولا از میان خودشون پیغمبر بیرون بیاد، از بنی اسرائیل بشه، دوم از این وقتی میاد یاریش کنن، مثل همه کسانی که الان میگن ما منتظر امام زمانی که آقا بیاد یاریش کنیم. اما وقتی آمد چه کردن باش؟ بله یه عده از یهود ایمان آوردن به پیامبر ما، اما خیلی انکار کردن، جنگیدن، کارشکنی کردن، پیمان شکنی کردن، به دشمنان کمک کردن و خدا مکرشون به خودشون برگردوند. حالا پیامبر ما که آمد، حالا انسان‌های کامل دیگه از نسل پیامبر ما شدن، یعنی از بنی اسماعیل شد که پیامبر اکرم فرمود من 12 جانشین دارم. روایتی که شیعه و سنی نقل کردن، پیامبر اکرم فرمود اون چه در امت‌های گذشته اتفاق افتاده، نعل به نعل در این امت پیاده میشه. فرمود حتی اگر اونا به سوراخ حیوانی رفته باشن شما هم میرید، هر چی برای اونا اتفاق افتاده برای شما هم پیش میاد. آخرین قدوس بنی اسرائیل چی شد؟ به آسمان عروج کرد، غائب شد، در حالی که اونها تصور میکردن که او را کشته اند. آیه قرآن میفرماد ما قتلوه و ما سلبوه، اونا عیسی رو نکشتن، به صلیب نکشیدن، ولیکن شد به لهم، اهم برنا مشتبه شد که آیه کشتیم، این که به دار صلیب کشیدیم خود عیسی بود، خودشون هم نمیدونستن، هم برایشون مشتبه شده بود. بعد آیه قرآن میفرماد و ما قتلوه و یقینا، یقینا کشته نشد، بل رفعه الله الیه، خداوند او را به سوی خود بالا برد. پس آخرین قدوس بنی اسرائیل زنده است و از میان بنی اسرائیل چی شد؟ غیبت کرد. آخرین قدوس بنی اسماعیل کیه؟ حضرت بقیت الله، که ایشون هم غائب شدن از میان امت اسلام، در حالی که خیلی دنبال این بودن که ایشونو بکشن. یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم نوره، اینا میخوان با دهنشون نور خدا رو خاموش کنن، پود کنن خورشید خاموش بشه. حالا اون داستان حضرت عیسی و حضرت بقیت الله که خودش یه بحثی داره جداگانه. اما گفتیم اون چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده در بنی اسماعیل هم اتفاق میفته. از جمله اتفاقهایی که افتاد در بنی اسرائیل این بود، حضرت موسی علیه السلام وقتی از دنیا رفت وصیش یوشع بن نون بود. همسر حضرت موسی زیپورا یا همون سفورا، ما میگیم سفورا اونا میگن زیپورا، ایشون بر علیه حضرت یوشع وارد جنگ شد که روایت میگه بر زرافه ای سوار شد و به جنگ حضرت یوشع رفت. چه اتفاقی افتاد؟ حضرت یوشع در جنگ شکست داد این رو. چه کرد با او؟ او رو به خانه خودش برگردوند، تحت الحفظ 20 نفر رو گذاشت که زن بودن که لباس مرد پوشیده بودن و اون رو به مکان خودش برگردوند. همین قضیه به عینه تو این امت اتفاق افتاد. بعد از پیامبر علی ابن ابی طالب که وصی رسول الله بود، زن پیامبر عایشه بر شتری سوار شد و به جنگ علی ابن ابی طالب رفت، جنگ جمل که شیعه و سنی هم روایت کردن چیز پوشیده ای نیست و به تفصیل هم نوشتن داستانها رو. حتی علمای اهل سنت هم خیلیشون پرده پوشی نکردن، گفتن داستانها رو که این زن چه کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در این جنگ عایشه شکست خورد، که وقعه جمل اصلا کتاب داریم، کتابهایی نوشته شده، حالا کتاب مستقل وقعه جمل داریم، ترجمه هم شده به فارسی که حضرت فرمود فراری ها رو تعقیب نکنید، ولشون کنید. که عایشه سوار شتری بود، مهارش رو گرفته بودن، دور این شتر حلقه زده بودن، می جنگیدن که حضرت فریاد زد علیکم بالبعیر فانه شیطان، فرمود شتر از پا در بیارید که شیطان اونه، که یه نفر خودش رو رسوند شتر رو پیل کرد، شتر خوابید زمین، اینا متفرق شدن. که حضرت به محمد ابن ابی بکر که برادر عایشه می شد گفت داخل کجاوه رو نگاه کن ببین تیری نخورده، جنگ دیگه بالاخره. نگاه کرد گفت نه، یکی دو تا خراش کوچیکی فقط برداشته. حضرت ایشونو تحت الحفظ فرستاد به مدینه، گفت برو خونه خودت. اونم 20 نفر زن که لباس مرد پوشیده بودن، یعنی درست همون کاری رو که یوشع ابن نون با سفورا همسر حضرت موسی انجام داد. شباهت ها خیلی زیاده، اما یکی از شباهت هایی که در بنی اسرائیل وقایعی که اتفاق افتاد و شبیهش در بنی اسماعیل بود، شهادت حضرت یحیی علیه السلام بود. یحیی بن زکریا عرض کردم شباهت‌های زیادی بین حضرت زکری، حضرت یحیی و ابا عبدالله هست، که حضرت ابا عبدالله یحیای بنی اسماعیله، یحیای بنی اسماعیل میشه امام حسین. و از قضا ایشون که در مسیر کربلا میرفت خیلی از حضرت یحیی یاد میکرد، خیلی یاد میکرد از حضرت یحیی و ذبح شدن ایشون و به شهادت رسیدنش. روایاتی داریم مثلا در تشابهات این دو تا پیام، این دو تا بزرگوار. مثلا هر دوی این بزرگواران 6 ماهه به دنیا آمدن. امام حسین 6 ماهه به دنیا آمد. با اینکه بچه 6 ماهه به دنیا بیاد زنده نمیمونه معمولا، ولی حضرت یحیی هم 6 ماهه به دنیا آمدن. هیچ کدام شیر زنی را نخوردن. نه حضرت امام حسین شیر زن خورد، نه حضرت یحیی. در اصول کافی هم روایتش هست، میگه حتی شیر فاطمه زهرا رو هم نخورد. هر وقت گرسنه‌اش میشد پیامبر اکرم زبان در دهانش میذاشت میمکید، یا شستش رو در دهانش میذاشت و میمکید، سیر میشد. و در مورد حضرت یحیی روایت داریم یحیی از آسمان شیر می‌نوشید. یکی از تشابهات دیگه این دو بزرگوار اینه که اینها نامشون تازه بود، نامی بود جدید. در بنی اسرائیل یحیی نداشتیم. آیه قرآن میفرمه لم نجعل له من قبل سمیا، قبل از ایشون چنین نامی نبود در بنی اسرائیل، هم نامی نداره یحیی. در روایت داره، حتی روایات اهل سنت، که در بنی اسماعیل در عرب حسن بود اما حسین نبود، اسم حسین اسم جدیدی بود. شباهت دیگه شون اینه که هر دو این بزرگواران به شهادت رسیدن. شباهت دیگه شون اینه که هر دو این بزرگواران یه جور به شهادت رسیدن، یعنی زرق شدن. شباهت دیگه شون اینه که سر اونها در تشت طلایی به پیش زناکاری هدیه برده شد. شباهت دیگه شون اینه که آسمان و زمین بر اونها گریه کرد. میگه آسمان بر کسی گریه نکرد جز یحیی و ابا عبدالله. شباهت دیگه که در روایت آمده میگه قاتل هر دوشون ولد و زنا بود. قاتل هر دوی بزرگواران ولد و زنا بود. یه شباهتی که خیلی عجیبه اینی که سر هر دوشون به شام فرستاده شد. به شام، سر حضرت یحیی به شام فرستاده شد، رأس مطهر ابا عبدالله به شام فرستاده شد. و در دروازه جیرون آویخته شد، رأس هر دوشون در یک دروازه آویخته شد. شباهت دیگه این که به انتقام خون حضرت یحیی 70,000 نفر قتل عام شدند. و به انتقام خون ابا عبدالله منتقم میاد و انشاءالله انتقام رو میگیره، اگرچه اون موقع مختار نامی قیام کرد و تمام قاتلان رو کشت. اما به اینجا تموم نمیشه. اون کسانی که راضی بودن به این کار، امام هشتم میگه منتقم میاد انتقام کربلا رو میگیره، گفتن آقا گذشته اونو مردن تموم شدن رفتن. فرمود نه، از بچه هاشون. گفتن آقا بچه ها چه گناهی دارن؟ گفت اون بچه هایی که به فعل پدرشون راضی هن، یعنی اونایی که همین الان میگن لبیک یا یزید. وهابی ها، سلفی ها، داعش، اینا چی هن؟ اینا قبلا نبودن، بودن، جرأت نمی کردن طغیان کنن که الان طغیان کردن. که یه روز منتقم میاد و اینا رو پاکسازی میکنه انشاءالله. پس همون جوری که در بنی اسرائیل به خاطر یک زناکار سر یحیای پیامبر رو، اون قدوس رو، این انسان مقدس و الهی رو از تن جدا کردن، در بنی اسماعیل همچنین اتفاقی افتاد و حتی انبیاء بنی اسرائیل خبر داده بودن به این داستان. در کتب انبیاء، در کتاب عبقری الحسان نقل میکنه از قول یکی از کتب یکی از انبیاء، اشعیای نبی یا حالا دیگری یا ارمیای نبی که در همین کتاب مقدس هست، که میفرماد پسر شاه زنان را در بین دو نهر آب با لب تشنه سر میبرند. پسر شاه زنان سیدتون نساء العالمین. انبیاء دیگم اونا عارف بودن به بنی اسماعیل. در همین کتاب مقدس، این شامل تورات، تلمود، اناجیل اربعه، کل کتبی که از انبیاء پیشین باقی مونده، گفتم به تحریف شدن نشدنش فعلا کاری نداریم. ما کتابمون قرآنه، ما فقط به قرآن کار داریم. آخرین کتاب این مجموعه که بعد از اناجیل اربعه است، کتابی به نام مکاشفات یوحنا، یوحنا القدیس. اونجا در مورد صدیقه طاهره، ایشون این جناب یوحنا میگه من به آسمان عروج کردم و اون چی که در آسمان مشاهده کرده رو عنوان کرده. حالا اگر بنده علامت زده بودم که از روش بخونم، بعد در مورد خانم فاطمه زهرا چی میگه؟ حالا شاید مسیحی‌ها میفهمن اینو، نمیدونم، ولی ما که متوجه میشیم کیو داره میگه. در باب 12 آیه اول تا 2 میگه و علامتی عظیم در آسمان سر زد که زنی پوشیده بود خورشید را و ماه در زیر پایش بود و بر سرش تاجی بود از 12 خورشید را بر تن کرده بود. میگه روی ماه ایستاده بود، سرش تاجی داشت که 12 داشت. رسول خدا فرمود انا کالشمس و علیون کالقمر، من به منزله خورشیدم و علی به منزله ماه هست. یه خورشید را به تن کرده بود و به روی ماه ایستاده بود، تاجی بر سرش داشت که 12 امام، همونجوری که حضرت آدم روایت داریم صدیقه طاهره رو در بهشت دید. ببینید اینجا محور صدیقه طاهره است. میگه زنی بود، خورشید، ماه، ستارگان حول این بودن. همونجوری که در حدیث کسا میخونیم هم فاطمتون و ابوها و بعدها و بنوها، فاطمه پدر فاطمه، فاطمه شوهر فاطمه، فاطمه فرزندان فاطمه، یا همونجوری که حضرت آدم دید در بهشت مکاشفه ای که به حضرت آدم دست داد، زنی رو دید به روی تخت نشسته، دو گوشوار در گوشش، تاجی بر سر، گردنبندی در گردنش، که روایت داریم اینها رو. گفت ایشون کیه؟ گفتن این فاطمه زهراست، گردنبندش شوهرش علیست، دو گوشوارش حسنه اینن. و باز اونجا محور خانوم فاطمه زهرا بود. حالا در این کتاب مکاشفات جناب یوحنا قسمتی داره در مورد امام حسین. منتها قبل از اینکه بعد اینو بخونم یه نکته عرض کنم. در کتاب عیون اخبار رضا از امام هشتم روایتی است که به ابن شبیب می‌فرماد: یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء یا علی شیء فبک للحسین. فرمود ای پسر شبیب، برای هر چیز یا هر کسی خواستی گریه کنی بر حسین گریه کن. فانه یذبح کما یذبح الشاة، چرا که او ذبح شد همان گونه که گوسفند ذبح می شود. بنده وقتی این روایت رو خوندم این مقداری به نظرم یه جوری آمد، چرا امام میگه همون جوری که گوسفندی ذبح شد؟ بعد دیدم رسول خدا هم همین عبارت رو دارن در مورد امام حسین، یذبح کما یذبح الشاة، خبر داده بودن رسول خدا باز با همین عبارت، همون جوری که گوسفندی ذبح میشود. دیدم حضرت زینب همین عبارت رو دارن در اسرار و شهاده، جناب شوشتری از حضرت زینب این عبارت رو آوردن. دیدم امام صادق علیه السلام این عبارت رو دارن. گفتم خب پس این یه دلیلی داره. جناب شوشتری در خصائص الحسینیه در مورد این کلام حضرت زینب که حسین را به مانند گوسپندی ذبح کردن میگه، اینجوری توجیه میکنه که بله وقتی گوسپند ذبح میشه دیگران وامیستن نگاه میکنن، کسی دلش نمیسوزه، به این دلیل گفت کما یذبح الشاة. گفتیم حالا خب یه حرفیه، ولی بهتر از اینم میشد تعبیر کرد، همونجور که یه مرغی رو سر میبرن، خب مرغ هم سر میبرن همه نگاه میکنن کسی دلش نمیسوزه. این که گفتن گوسپند، بره گوسپند، این باید یه دلیلی داشته باشه. تا اینکه برخورد کردیم در این کتاب مقدس به این مکاشفات یوحنا که ایشون میگه من به آسمان عروج کردم، و حالا در باب چهارمش که مشتمل بر 11 آیه است، بنده از روش میخونم. این کتابیه که یهودی ها مسیحی ها قبول دارن، به فارسی 100 سال پیش ترجمه شده، چیزی که کتاب خودشون آنن که مثلا کسی نقل کرده، این کتاب مال خودشونه. ایشون میگه بعد از آن نگاه کردم که ناگاه دروازه در آسمان باز شد، نخست صدایی چون سور شنیدم که ما با من تکلم نمود و گفت بدین سو بالا بیا تا من تو را نشان دهم از آن که بعد از این باید به وقوع آید، به تو نشون بدم که بعدن چه اتفاقی میفته. میگه فلفور در روح شدم که ناگاه تختی در آسمان گذارده شد و بر تخت نشینندهی، تختی بود، یکیسی به روی تخت نشسته بود. این تخت نشین کیه؟ آقا امیر المؤمنینه. از کجا میگید؟ روایت داریم در ذیل آیه تجزون الغرفت به ما صبرو، تفاسیر روایی رو نگاه کنید، حدیثی از پیامبره که میفرماد در آسمان غرفه ایست که هر روز 70,000 فرشته برای تزیین او وارد میشن، هر روز پیوسته، و در آن تختی است که محل جلوس علی بن ابی طالب است و به قدر این تخت نورانی است که هیچ فرشته نمیتونه به او خیره بشه. وقتی امیرالمؤمنین میخواد جلوس کنه به روی اون تخت، تمام اهل آسمان مؤدب میایستن تا امیرالمؤمنین جلوس کنن به روی اون تخت. این روایت نبویه. ایشون هم میگه من اونجا تختی رو دیدم که به روی او کسی نشیننده‌ای بود، خب، و آن نشیننده تخت در شمائل چون سنگ یش و یاقوت و قوس قزح بر گرد آن تخت بود که زمرد رنگ بود. این قوس قزح همین رنگین کمان رو میگن، میگه مثل رنگین کمان دورش پیچیده بود. صلواتی بفرستا
اللهم صل على محمد وآل محمد
و بر اطراف آن تخت 24 تخت بود و دیدم که 24 بزرگ بر آن تخت ها نشسته و رخت های سفید پوشیده بودند، تاجی از طلا بر سرهای خود داشتند. بعد ادامه میده، نمیخوایم همشو بخونیم. و اطراف تخت 4 حیوان بودن، فرشته‌ای بودن که به صورت حیوان که پیش رو و پشت سر آنها پر از چشم بود. حیوان اول چون شیر بود، حیوان دوم چون گوساله، حیوان سوم شبیه به مردم بود، انسان، حیوان چهارم شبیه به عقاب. از آنها همین رو روایت داریم، در ذیل عرش 4 فرشتن که به صورت 4 حیوانن که همینا رو فرمودن تو روایات. بعد میگه این حیوانات شب و روز نمی ایستادند از گفتن قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر علی الاطلاق که بود و هست و خواهد بود. ذکرشون اینه. و چون آن حیوانات عزت و تکریم و شکرگزاری می نمایند آن تخت نشین را، یعنی امیرالمؤمنین را، که تا ابدالآباد زنده است، و آن 24 بزرگ پیش نشیننده عرش می افتادند، پیش صاحب عرش، و او را که تا ابدالآباد زنده است سجده می گفتند و تاجهای خود را نزد تخت می انداختند. خب تا میرسیم به باب پنجم که مشتمل بر 14 آیه است. و دیدم بر دست راست تخت نشین کتابی را که اندرون و پشتش نوشته شده بود و به 7 مهر مختوم بود، خطش مهر شده بود، و فرشته توانایی را دیدم که به آواز بلند فریاد نمود چیست سزاوار آن که کتاب را گشاید و مهرهای آن را باز کند. کی میتونه کتاب را باز کنه؟ هیچ کس در آسمان یا در زمین یا در زیر زمین نتوانست آن کتاب را گشاید تا در آن بنگرد. و من بسیار گریه میکردم که هیچ کس پیدا نشد که شایسته آن باشد که آن کتاب را گشاید و بخواند، بلکه در آن بنگرد. حتی کسی نبود که در اون کتاب بتونه نگاه کنه. یکی از بزرگان مرا گفت گریه مکن که اینک آن شیر که از فرقه یهودا و ریشه داوود است غالب آمده تا آن که کتاب را گشاید و 7 مهرش را باز کند. و ناگاه دیدم در میان تخت و 4 حیوان و در وسط بزرگان بره ایستاده، گوسفندی، گویا ذبح شده بود و داشت هفت شاخ و هفت چشم که هفت روح خدایند که به تمامی زمین فرستاده شده اند. پس او آمد و کتاب را از دست راست نشیننده تخت گرفت و چون کتاب را گرفت آن چهار حیوان و 24 بزرگ که با هر یک از آنها بربط‌ها و پیاله‌های ترا پر از بوهای خوش که دعاهای مقدسان است بود نزد آن بره افتادند. یه همه اونا در مقابل او به زمین افتادند و به سرود تازه می سرودند و می گفتند توی سزاوار آن که کتاب را بگیری و مهرهای آن را بشکنی زان رو که ذبح شده هستی، سربریده هستی و از برای خدا به خون خود از هر فرقه ای و زبانی و قومی و طایفه ای ما را خریده ای. جناب ابن عربی وسط این عرض کنیم، جناب ابن عربی صلواتی داره بر 14 معصوم. در صلواتی که بر آقا سید الشهدا میفرسته میفرماد فاتحة مصحف الشهاده، ایشون گشاینده کتاب شهادت است. فاتحة مصحف الشهاده، همینجا میبینیم که میگه هیچ کسی نمیتونست اون کتاب رو باز کنه، نه اینکه بخونه، اصلا نمیتونست نگاه کنه بهش، فقط این بره مزبور این کتاب رو باز کرد. که ما دیگه حالا میفهمیم بره مزبور کیه. و نگاه کردم و شنیدم آواز فرشتگان بسیاری را بر دوره تخت و آن حیوانها و بزرگان که عدد آنها 10,000,000 و 10,000,000 بود که به آواز بلند می گفتند که سزاوار است بره ذبح شده که به توانایی و دولت و عقل و زور و عزت و جلال و برکت ستوده شود، که همه ستایشش می کردن آسمانیان و هر مخلوقی که در آسمان و زمین و در زیر زمین و آنانی که در دریا و هر آنچه در آنهاست شنیدم که می گفتند. همه اهل آسمان و زمین چی می گفتند؟ نشیننده تخت و بره را شکر و عزت و جلال و قدرت تا ابدالآباد باد. میگه آسمان و زمین بر این تخت نشین و بر اون بره درود میفرستادن. مگه روایت نداریم جمیع اهل آسمان و زمین بر حسین گریه کردن موقع شهادتش؟ خب این بره کیه؟ این گوسفند ذبح شده اون جایی که امام رضا میفرماد علیه السلام که ایشون مثل بره گوسفند ذبح شد، دلیل داره. دل سوزی و دل نسوزوندن نیست که، سر داره کلام امام. حالا ادامه داره داستان. که اصلا یه باری بنده قصد کردم این کتاب رو با روایات خودمون شرح کنم، یعنی نشون بدم آقا شما که اینا رو قبول دارید اگه مسیحی هستید، روایات ما داره اینجوری میگه، تمام اینها در مورد اهل بیت پیغمبر ماست، تمام اینها در مورد اهل بیت پیغمبر ماست. بله، همون جور که در بنی اسرائیل حضرت یحیی خونش می جوشید، سر حضرت یحیی رو که دفن کردن می جوشید خون، زمین خونالود میشد، هرچی خاک میریختن باز زمین اون خاک خونی میشد. که خداوند مختار نصر رو فرستاد که اینها رو قتل عام کردن، 70,000 نفر رو به انتقام خون یحیی روایت داره کشت به قتل رسیدن و روایت میگه برای حسین ابن علی هم به مانند یحیی انتقام خواهم کشید انشاءالله. زودی زود حضرت منتقم خون ابا عبدالله تشریف بیارن و چشمون به جمال حضرتش منور بشه. صلوات نایت بفرمایید. تومده‌های عزیزم تشریف بیارن و فیضی به جلسه بدن. صلوات بعدی بلندتر بفرستن.